صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای پدر آسمانی و ای خدای قادر مطلق، ای که پرستش به نام تو سزاست و بدون تو هیچ چیز از موجودات یافت نشده، ای خدایی که عظیمی و قادر، توانایی و حکیم، مهربانی و رؤوف و یکتایی و بی‌نظیر. وقتی که کلامت را میشنویم ای خدا، و وقتی که آنچه که در طول تاریخ بشریت برای انسانها انجام داده ای را مورد توجه قرار میدهیم، حیرانیم از محبت عظیم و بیقیاس تو. زبان ما قاصر از ستایش تو و فهم ما قاصر از درک محبت تو. حیرانیم ای خدا که چگونه انسانهای گناهکار را دوست داری و نه فقط نیازهای ما را برآورده می کنی، بلکه خیشتن را نیز به ما می شناسانی. به این امید ای خداوند که ما از روی اشتیاق باطنی، ما بنده گناهکار و ما که مخلوق دست تو هستیم، به سویت بیاییم و تو را پیروی کنیم. خدایا در محبت تو حیرانیم، محو قدرت و شکوه و عظمت و صبر توییم. ای خداوند استدعا می کنیم که در این امر ما را یاری بده که روز به روز به سوی تو قدم برداریم و صفات و سیرت تو را در زندگی خودمون منعکس کنیم، تا خدایا نه فقط ما خوشبخت بشویم، بلکه اراده تو را پیروی کنیم. این تمنا را به نام نامی عیسی مسیح که یگان امید و تنها نجات دهنده بشریت است و یگان نور امید برای همه انسان هاست می طلبیم. آمین. میهنان عزیز و ایمانداران محبوب، درود بر شما. امیدوارم که به لطف خداوند خوش بوده و آماده شنیدن برنامه دلخواه خودتون باشید. از اینکه پروردگار مهربان این فرصت را عنایت فرموده تا با شما باشم و از کلام مقدس او با شما صحبت کنم، نام پرمهرش را می ستایم و امیدوارم که در این ساعت همه‌مون از کلامش کسب فیض کنیم و خدا را بهتر بشناسیم و متوجه زندگی معنوی خودمون نیز بشویم. همونطوری که خودتون شاهد هستید، هدف ما از این برنامه‌ها نه انتقاد از مذهب‌های دیگران است و نه اینکه محترم نساختن عقاید مردم، بلکه تنها و تنها یک هدف مخصوصی داریم و سعی میکنیم در تمام برنامه هامون این هدف را پیروی کنیم و اون اینه که ما میخواهیم شما را با تمام مطالب کتاب مقدس، یعنی تورات و صحف انبیا و انجیل شریف، آشنا سازیم تا نه فقط با آنچه خدا در طول تاریخ انجام داده از شما را با آن آشنا کنیم، بلکه شما را نیز از راهی که خدا برای رهایی ما انسانها از گناه و چنگال اهریمن در کتاب مقدس و توسط عیسی مسیح عطا کرده و مهیا نموده است آگاه کنیم. و با دیدن و فهمیدن راه راستی شما نیز زندگی خود را مطابق اراده الهی به سر بیاورید و در نجاتی که خداوند به طور رایگان از طریق فیضش در عیسی مسیح به ما عطا کرده است شریک سازید. برای این منظور در برنامه این ساعت و در دنباله مطالعه کلام خدا توجه خود را به کتاب دوم از تورات مقدس یعنی سفر خروج مبذول می‌داریم و از فصل 25 مطالب این کتاب را مورد توجه خود قرار می‌دهیم. از شما دعوت می‌کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به صفحه 122 بگشایید تا با هم کلام را دنبال نماییم. احیاناً اگر شما از داشتن کلام خدا محروم هستید ولی اشتیاق به دریافت آن دارید، ما ازتون دعوت میکنیم که حتما با ما تماس بگیرید تا کلام خدا را براتون ارسال بداریم. آدرس در پایان وقت تکرار خواهیم کرد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. در فصل 24 از کتاب خروج یا سفر خروج، خدا یکتا موسی را خطاب می کند که به بالای کوه سینا بیاید، زیرا او می خواهد اوامر و دستورات مقدس و جاودانه خیش را به موسی عطا کند تا موسی آن را به قوم بنی اسرائیل بدهد. کتاب مقدس می گوید جلال خداوند بر کوه سینا ظاهر می شود. 6 روز تمام ابر و آتش آن را می پوشاند و روز هفتمین خدا موسی را از میان ابر ندا در می دهد و منظر جلال خداوند مثل آتش سوزنده و در نظر بنی اسرائیل بر قله کوه بود و موسی به میان ابر داخل شده به فراز کوه برآمد و موسی 40 روز و 40 شب در کوه سینا ماند. 40 روز تمام موسی در بالای کوه سینا در جایی که جلال خدا آشکار شده بود علامت و ظهور حضور خدا بود میماند. اگرچه کتاب مقدس نمیگوید که در این 40 روز موسی در بالای کوه چه میکرد، اما از فصل 25 تا آخر کتاب خروج خداوند قوانینی رو در این ایام به موسی عطا میکند که در این کتاب نوشته شده است. همچنین ملاحظه میکنیم که از فصل 25 الی 30 خداوند در این ایام است که طرح و شکل خیمه عبادتگاه را به بنی اسرائیل عطا میکند و نحوه قربانی کردن و پرستش خود را نیز به آنها عطا میکند و مشخصات و لباس واعظ یا رئیس کهنه را نیز تشریح میفرماید و سپس بنای این خیمه یا عبادتگاه و ظهور جلال خدا در آن را برای ما نیز تشریح مینماید. در نوایه اول فصل 25 چیزهایی که برای ساختن عبادتگاه لازم است آن رو برامون بیان می کند و از آیه 10 دستورات لازم برای بنای آن صندوق یعنی صندوق عهد یا تابوت عهد به ما داده شده است. گوش کنید به آیات فصل 25. ابتدا نوایه اول را خدمتتون می خونم و سپس توضیحاتی در مورد این آیات به عرضتون می رسونم تا مطالب براتون روشن‌تر باشه. کتاب مقدس میگوید و خداوند موسی را خطاب کرده گفت به بنی اسرائیل بگو که برای من هدایا بیاورند، از هر که به میل دل بیاورد هدایای مرا بگیرید و این است هدایایی که از ایشان میگیرید: طلا، نقره و برنج و لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک و پشم بز و پوست قوچ سرخ شده و پوست خز و چوب شتیم و روغن برای چراغ‌ها و ادویه برای روغن مس و برای بخور معطر و سنگ‌های عقیق و سنگ‌های مرصعی برای ایفود و سینه بند و مقام مقدسی برای من بسازید. دقت کنید دوستان عزیز، این آیه بسیار مهمه. می‌فرماید و مقام مقدسی برای من بسازید تا در میان ایشان ساکن شوم، یعنی جای مقدسی برای من بسازید تا در میان قوم بنی اسرائیل ساکن شوم، موافق هر آنچه به تو نشان دهم، از نمونه مسکن و نمونه جمیع اسباب‌هایش همچنین بساز. دوستان عزیز، همونطور که میدونید در این ایام قوم بنی اسرائیل چند ماهی بود که از اسارت مصریان آزاد شده بودند. آنان برده و غلام بودند، اما حالا در بیابان سینا خداوند خیشتن را با آنان ظاهر ساخته و قوانین آسمانی به آنها داده و به آنها پیمان می‌بندد. حالا برای اینکه همیشه حرفای قوم را به خاطرشون بیاوره و به عبارت دیگر به قوم بنی اسرائیل یادآور شود که به خدای خود عهد کردن، پیمان بستن، قول دادن، با آنان یادآور شود که با خدا پیمان بستن و باید هم به پیمانی که به خدا با خدا بستن وفادار بمانن، خدا از روی قدوسیت و محبت و فیض خودش امر می کند که قوم خیمه بسازن که در آن صندوقی قرار بدن که تماما از طلا باشه و در آن صندوق آن ده فرمان خدا و کتاب عهد یا تورات مقدس را قرار بدن تا قوم بنی اسرائیل با دیدن این خیمه بیاد بیاورن که خدا اولا چگونه آنها را از روی محبت از اسارت مصریان رهایی داد و در ثانی چگونه خدا از روی فیض و لطف خودش جلال خیش رو بر آنان آشکار ساخته و با آنها عهد بسته. عهدی که قوم بنی اسرائیل را قومی بی نظیر می گرداند. قومی که برای ملتهای دیگر نمونه خواهد بود. زیرا خدا آنان را یاری داده. خدا آنان را یاری خواهد داد و خدا با آنهاست و خدا پادشاه و صاحب و راهنمای آنان می باشد. خدا نمونه و شکل و اندازه این خیمه عبادتگاه و همچنین صندوق عهد را که صندوق مقدسی محسوب می شد به موسی می دهد و به موسی امر می کند که از بنی اسرائیل طلا و نقره و برنج و وسایل دیگری را برای بنای این عبادتگاه و صندوق عهد هدیه بگیرد. ولی می فرماید که این هدیه نباید بالاجبار باشه، زیرا اگر اجبار باشه آن وقت از نظر خدا بی ارزش خواهد بود. می فرماید هدیایی که برای من می آورند باید از روی میل و از روی دل باشد، یعنی بدون اجبار و با اشتیاق برای بنای این عبادتگاه بایستی هدیه داد. خداوند دوستان به دو دلیل امر می کند که موسی این خیمه و صندوق عهد را بسازد، ولی وقتی که امر می کند که قوم بنی اسرائیل هدیه بدن تا این رو بسازن، می گوید بایستی از روی دل باشه، از روی اشتیاق. اگه دوستان از شما به خاطر دیگران و یا اینکه بخواهید که نیشخند مردم بهتون نصیبتون نشه و یا اینکه احساس میکنید مجبورید خمس و زکات بدهید چون که اگر ندهید دیگران یه حرفای پشت سرت میدن، این نوع هدایا در درگاه خدا هیچ ارزشی ندارد. خودتون رو فریب ندهید. اگر از اشتیاق دلتون حاضر نباشید کمک کنید به فقیران و یتیمان و بیوه زنان، بدانید هدیتون مقبول پسند خدا واقع نخواهد شد. حالا سوال اینه که چرا خداوند به موسی میگوید که این خیمه را بسازن یا این صندوق عهد یا تابوت عهد را بسازن؟ در اینجا ما دو دلیل رو میبینیم که خداوند داده است. میگوید اول تا به قوم یادآور شود که نسبت به او تعهد دارن و با خدا عهد بستن، بنابراین یادآور عهد و پیمانشان است، و دوم مکانی باشه که خدا با بندگانش سخن خواهد گفت. به طوری که بعد از این که خدا همه شکل و وسایل مورد نیاز عبادتگاه را به موسی میدهد، از آیه 21 میفرماید و تخت رحمت را به روی صندوق عهد بگذار و شهادتی را که به تو میدهم در آن صندوق بنه و در آنجا ای موسی من با تو ملاقات خواهم کرد و یا صحبت خواهم نمود، و از بالای تخت رحمت از میان دو کروبی که بر تابوت شهادت می باشند با تو سخن خواهم گفت. دوستان عزیز، قوم بنی اسرائیل طلا و جواهرات و پارچه های گران قیمتی را از مصریان گرفته بودند و حالا آن را از روی میل و اختیار به موسی می دهند تا برای عبادتگاه به کار برده شود، به طوری که بیش از حد برای کار خدا هدیه می آورند و موسی مجبور می شود که به آنان بگه که ما دیگر هدایا را نمی پذیریم. و دوستان عزیز، این تنها موقعی است که می بینیم مردم این چنین با اشتیاق و از روی عشق و علاقه به فراوانی برای آنچه که خدا فرموده است هدیه می دهن و یا مطیع کلام خدا می شون. همانطوری که گفتم آیات این فصل ها بیشتر اطلاعاتی در مورد نحوه ساختن عبادتگاه می باشد. البته عبادتگاه سیار که برایش اطلاع شما چند بیتی یا چند آیه رو براتون می خونم. گوش کنید چه می گوید. در آیه 8 می فرماید خدا می گوید و مقامی و مقدسی برای من بسازن تا در میان ایشان ساکن شوم، موافق هر آنچه به تو نشان دهم، از نمونه مسکن و نمونه جمعی اسبابش همچنین بسازید و صندوقی از چوب شتیم بسازن که طولش 2.5 ذراع و عرضش 1.5 ذراع و بلندیش 1.5 ذراع باشد و آن را به طلای خالص بپوشان، آن را از درون و بیرون بپوشان و بر زیورش به هر طرفش و تاجی زرین بساز و برایش 4 حلقه زرین بریز و آنها را بر 4 قایمش بگذار، 2 حلقه بر 1 طرفش و 2 حلقه بر طرف دیگر. این نحوه ساختن آن صندوق عهد یا تابوت عهد است که در آن همونطوری که ملاحظه میکنیم تورات مقدس میگذارن و 10 فرمان میگذارن و همچنین لوحه که خداوند خودش با دست اونها را نوشته بود و عصای هارون که شکوفه میارد و قسمتی از من یا نانی که خداوند هر روز از آسمان به زمین نازل میکرد که در این صندوق طلایی قرار میدادند. همچنین بالای این صندوق طلایی یک صندلی بود که به اسم تخت رحمت میباشد که خداوند امر میکنه که ای موسی تخت رحمت را از طلای خالص بساز که طولش 2.5 ذراع و عرضش 1.5 ذراع و 2 کروبی یا 2 فرشته از طلا بساز، آنها را از چرخکاری از هر 2 طرف تخت رحمت اونو قرار بده. حالا و 1 کروبی رو میگه که در این سر و کروبی دیگر در آن سر صندوق بگذار. دوستان عزیز، کروبیان را که در اینجا اشاره به آن شده در زبان فارسی به همون معنی فرشتگانه که تخت رحمت را توسط بالهاشون میپوشونن و همونطوری که ملاحظه میکنیم در کتاب اشعیای نبی که اینها 6 بال داشتن، به وسیله 2 تای آن صورت خیش را میپوشانیدن، به وسیله 2 بال دیگر آن پاهای خود را میپوشانیدن و به وسیله 2 بال دیگر این بود که دائما اینا پرواز میکردن. حالا کتاب مقدس میگوید که خداوند امر میکنه که ای موسی این 2 فرشته را در اونجا بساز یا مجسمه فرشته بساز روی تخت رحمت باشه که من از آنجا با تو ملاقات خواهم کرد. یعنی از بالای تخت رحمت، از میان آن 2 کروبی که بر تابوت شهادت میباشن، ای موسی من با تو صحبت میکنم. همچنین امر میکنه که ای موسی چراغدانی از طلای خالص بساز که در آن همیشه روغن باشه و نور باشه. در این آیات خداوند به موسی امر میکنه صندوقی که جایگاه کلام مقدس خدا خواهد بود و در آن 2 لوح 10 فرمان و عصای هارون و من، یعنی آن نانی که خدا از آسمان هر روز عطا میکرد تا قوم در بیابان بخورن، جا بدن و همچنین بروی آن 4 کروبی یا 4 فرشته که هر کدومشون داره 6 بال داشتن و همچنین در آنجا 1 تختی بود به اسم تخت رحمت قرار بدن. این چیزها رو همه از طلا می سازن. همچنین این چراغدانی که فرموده بود 7 شاخه داشت که همشون از طلا ساخته شده بود و یک میزی هم امر کنه بساز خداوند که روی این میز این چراغدان رو قرار می دهن. حالا این وسایل در داخل عبادتگاه قرار داشت که دوستان عزیز، معلمان علم الهی برای هر کدومشون یک مطالب بسیار زیاد و کاملی دارن، میتونن در مورد هر کدامشون ساعتها صحبت کنن و هدفش به آنها بدن که بگن که نقشه و هدف خدا برای تماس و مشارکت با بشر این چیزهایی که داده است هر کدومشون یک ربطی داره و سپس اونا را به زندگی و مقام و کار عیسی مسیح مربوط میسازن. مطالبی بسیار جالب و عمیق و قابل تفکر و تعمق که خودش دوستان عزیز برنامه ها میشه و ما میتونیم در مورد آن صحبت کنیم، ولی حقیقتا از بحث ما خارجه. مطلب مهم اینه که ماها بدونیم در این عبادتگاهی که یهودی ها میرفتن اونجا خدا را عبادت میکردن و موسی میرفتن اونجا صدای خدا میشنید، چه چیزهایی در آن قرار داشت و چگونه ساخته بود. تمام از طلای خالص. اما در فصل 26 هم دوستان عزیز ملاحظه میکنیم که شکل و نحوه ساختمان و یا قسمت بیرونی این عبادتگاه را به ما میدهد. فراموش نکنید که در این ایام قوم بنی اسرائیل در حال عبور به سرزمین موعود بودند. بنابراین عبادتگاهی که خداوند امر کرده بود بسازن، عبادتگاه اونا داشتن درست میکردن، میبایستی طوری باشه که به راحتی قابل هم بود. حالا این صندوق عهد و صندلی رحمت و میز و شمدان در یک چادر بسیار بزرگی جا داده شده بود که به خیمه عبادتگاه مسما میشد. حالا در مورد مشخصات این چادر و سپس حیاتی که اونجا بود، حوضی که میبایستید قرار بدن و همچین دیوارهای اطراف این عبادتگاه در فصل‌های 26 و 27 مطالب بسیار زیادی آمده است، به طور که در 5 آیه اول فصل 26 ما اینطور می‌خوانیم: و مسکن را از 10 پرده کتان نازک تابیده و لاجورد و ارغوان و قرمز بساز، با کروبیان از صنعت نساج ماهر آنها را ترتیب نما. طول یک پرده 28 ذرا و عرض یک پرده 4 ذرا و همه پرده ها یک اندازه باشند. 5 پرده با یکدیگر پیوسته باشد و 5 پرده دیگر با یکدیگر. و مادگی های لاجورد بر کنار هر پرده بر لب پیوستگیش بساز. و بر کنار پرده بیرونی در پیوستگی دوم نیز چنین بساز. حالا دوستان عزیز، در اینجا می‌بینیم که این پارچه هایی بود که خداوند امر می‌کنه که مانند دیواری دور این صندوق طلا قرار بدهند و در واقع صندوق را در یک اتاق جداگانه قرار می‌دهند. یک نوع پوششی بود برای صندوق عهد، اما خود خیمه از پوست حیوانات بنا شده بود یا درست شده بود، به طوری که از آیه 14 میگوید: و پوششی برای خیمه از پوست قوچ سرخ شده بساز و پوششی از پوست خز بر زیر آن بنه و تخته ها برای مسکن بساز و 40 پایه نقره در زیر آن قرار بده. پس مسکن را برپا کن موافق نمونه‌ای که در کوه به تو نشان داده شده است و تابوت شهادت را در آنجا به اندرون حجاب بیاور و حجاب در آنجا قرار بده و قدس را برای شما از قدس الاقداس آن حجاب جدا خواهد کرد و تخت رحمت را بر تخت شهادت در قدس الاقداس بده. در فصل 28 و 27 درباره صحن عبادتگاه و محل قربانی و مذبح میبینیم مطالب زیادی به ما داده شده است. خدا هارون را به عنوان کاهن یا کسی که به نمایندگی دیگر انسانها به حضور خدا استقاصه خواهد کرد برمیگذوند. آنان را ابتدا با قدرت و حکمت و روح خودش پر میکنه که توسط آن بتواند نحوه عبادت و ستایش خدا را اجرا نمایند. لباس هارون که به عنوان کاهن اعظم برگزیده بود دارای شکل مخصوص و صاحب زینت آلات و علل خصوص سنگ‌های قیمتی بود که هر کدومشون دارای یک معنی خاصی بود. سنگ‌ها نیز نشان علامت قوم بنی اسرائیل بود و عدد 12 دوستان عزیز که در اینجا بارها به آن نشان شده به علامت 12 طایفه قوم بنی اسرائیل بود که هارون می بایستی 2 سنگ در برابر لباس سینش قرار بده که روی هر سنگ گران قیمت اسم 6 طایفه قوم بنی اسرائیل نوشته شده بود، یعنی 12 طایفه اسرائیل که به عنوان نمونه قوم و یا نماینده قوم بنی اسرائیل به حضور خداوند می رود، به طوری که می فرماید: و تو ای موسی برادر خود هارون و پسرانش را با وی از میان بنی اسرائیل نزد خود بیاور تا برای من کهانت بکنن. یعنی هارون و نادوب و ایهوب و الازر و ایتار. و سپس میگوید: رخت های مقدس برای برادرت هارون به جهت عزت و زینت بساز و تو به جمیع دانادلانی که ایشان روح حکمت عطا کردم، روح حکمت با آنها دادم، بگو که رخت های هارون را بسازن برای تقدیس کردن او تا او برای من کهانت کند. و رخت هایی می سازن که این است سینه بند و ایفوز و ردا و پیراهن متز و امامه و کمربند. این رخت های مقدس را برای برادرت هارون و پسرانش بساز و 2 سنگ جز بگیر و نام های بنی اسرائیل را بر آنها نقش کن و شش نام ایشان را بر یک سنگ و شش نام بر سنگ دیگر موافق تولد ایشان. و هارون نام های بنی اسرائیل را بر سینه بند عدالت بر دل خود وقتی که به قدس داخل می شود یا وقتی که به اون صندوق عهد می رسه به حضور خداوند به جهت یادگاری دائما بردارد و اوریم و تمیم را در سینه بند عدالت بگذارد تا بر دل هارون باشد وقتی که به حضور خداوند می آید و عدالت بنی اسرائیل را بر دل خود به حضور خداوند دائما متحمل شود و ردای ایفود را تماما از لاجورد بساز، رنگ های زرین در میان آنها به هر طرف و در بر هارون باشد هنگامی که او در عبادتگاه خیمه می کند تا آواز آنها شنیده شود، هنگامی که در قدس به حضور خداوند داخل می شود و هنگامی که بیرون می آید تا نمیرد، و تنگه ای از طلای خالص بساز و بران مثل نقش خاتم قدوسیت برای یهوه نقش کن و آن را به نوار لاجوردی ببند تا بر امامه باشد، بر پیشانی امامه خواهد بود و ایشان را مسح کن ای موسی و آنان را تخصیص نما، تقدیس نما تا برای من کهانت کنن. دوستان عزیز، در اینجا خداوند به موسی میگوید که هارون وقتی که برای کهانت یا عبادت و یا تقاضای رحمت و بخشش به قدس الاقداس یعنی آن مکانی که صندوق عهد قرار داره وارد میشه باید پاک و مقدس باشه و لباس مخصوصی داشته باشه. از جمله در انتهای ردای او تقریبا شباهت به مانتوهای امروزی بود. میگوید که تمام زنگوله های ریزی را میبایستی به آن بدوزن، چون وقتی که وارد قدس الاقداس بشه که جای بسیار مقدس و پاک بود و علامت حضور خدا بود که فقط کاهن اعظم میبایستی به آنجا وارد بشه، آن هم سال یک بار در ایامی که قربانی به جهت بخشش کفاره گناه میکردن وارد میشه، اگر او که گناهکار باشه و عبادت مقبول پسند خدا واقع نشود در قدس الاقداس خواهد مرد. حالا وقتی که کاهن اعظم وارد قدس الاقداس میشه او تقریبا تماما در حال حرکت بود، هیچ کس دیگری حق نداشت جز کاهن اعظم وارد آنجا بشه. میگوید این زنگوله ها رو میگذاشتن دور لباس هارون، اونو وصل میکردن که اگر صدای زنگوله نیومد مردم میدانستن که هارون در حضور خداوند مرده است. میگوید همچنین او میبایستی در دعا دائما برای قوم بنی اسرائیل شفاعت کند و یا از خدا بخواهد که بر اسرائیلی ها ترحم نماید و رحمت خیش را بر آنان عطا کند. مقصود اینه که دوستان عزیز، حضور خداوند انقدر مقدس و پاک بود، انقدر برای انسان ترسناک بود، انقدر جلال خداوند آشکار شده بود که می بایستی مردم پاک و مقدس باشه، کاملا بایستی پاک و مقدس باشن، در غیر این صورت در حضور خداوند هیچ وقت راه نخواهیم یافت. تا دل ما نیز پاک نباشد، تا من و شما نیز از گناه آزاد نشویم، هرگز امکان ندارد که به حضور خداوند راه یابیم. خدا کند که امروز پاک و مقدس شوید. من برادرتون کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، حق نگهدارتون باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.